بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23 درس متافیزیک فلسفی عمومی در غرب. خب تو بحث کانت تا اینجا رسیدیم که گفتیم از نظر کانت مسئله وحدت نظاممند معرفت به قایتمند بودن جهان خارج در نسبت با قوه شناختی ما گره می‌خوره و برای نسبت دادن قایتمندی به جهان خارج باید فرض کنیم یک عقل والا و برتری علت جهان خارج هست. خب طبیعی است چون ما نمیتونیم چون این چیزی رو به جهان خارج نسبت بدیم، چون خارج از محدوده تجربه هست. این فرض تنها میتونه یک فرض اکتشافی بدون اعتبار عینی باشه. و خب از همینجا منتقل شدیم به خدمت رو عرض کنم که بحث قایتمندی. منطقه توضیح کانت در مورد قایتمندی برای وحدت نظاممند چندان مفصل نیست، ولی دوتا بحث مفصل داره، یکی در مورد قایتمندی احکام زیبایی شناختی و یکی هم قایتمندی احکام زیستشناختی. اینجوری بگیم قایتمندی برای تحقق احکام حوزه زیستشناختی، که اینها یک حوزه‌ای هستند مستقل از حوزه احکام مکانیکی و حوزه فیزیک نیوتونی. و توضیح دادیم وقتی میگیم یه موجود زنده قایتمند هست یا نه، اصلا یک پدیده قایتمند هست، طبق تعریف کانت یعنی نوعی علیت که از حیث مفهوم باشه. و اینجا موقع در واقع مفهوم خیلی مهم مواجهیم به نام مفهوم. تا الان وقتی میگفتیم مفهوم یعنی امر انتزاعی، مثلا شما یه پدیده هایی در جهان خارج داشتید، اینها رو حالا یا زیر یه مفهوم استعلایی قرار دادید یا زیر یه مفهوم تجربی. ولی اینجا مفهوم یه مقداری که نه، یه تحول خیلی اساسی از جهت نقش خودش داره پیدا میکنه تو نظام فلسفی کانت. اون همین که مفهوم داره یه دلالت اونتولوژیک پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه مقصود از قایتمندی نوعی علیت است که از حیث مفهوم باشه. قایت اون علیتیه که مفهوم در اون علت واقع شده. بنابراین اینجا در واقع قایت از اون دلالت خدمتتون عرض کنم معناشناسانه خودش داره خارج میشه و یه دلالت هستی شناسانه پیدا میکنه. یعنی گویی یه چیزی تو خارج هست از سنخ مفهوم که اون جنبه علی پیدا میکنه. یا به تعبیر کانت حالا یه جایی میگه علیتی که از حیث مفهوم باشه، یا حتی این رو هم میگه، میگه علتی که به مثابه ایده یا مفهوم بنیاد معلول خود باشه. یعنی یه بار از شما میگید یه چیزی علت فاعلیه، پدیده الف منجر به پدیده ب میشه. حالا اگر شما تو ساحت کلی نگاه بکنید، فراتر از فیزیک و در واقع ماورای طبیعه، فراتر از طبیعت ماورای طبیعه، علت فاعلی یعنی یه چیزی منشأ یه چیزی بشه. تو ساحت فیزیک که میگید یعنی یه چیزی منشأ حرکت بشه. اما وقتی دارید تو ساحت قایت شناسی نگاه میکنید، قایت شناسی یعنی یه مفهومی برای یه چیزی علت واقع بشه. مثلا شما میگید ما یه مفهومی داریم به نام حیات که این مفهوم حیات باعث میشه یه تعدادی از خدمتتون عرض کنم اندام کنار هم قرار میگیرن و در واقع موجود زنده رو تشکیل میدن. چرا قلب داره موجود زنده؟ چون باید مثلا خون در این رگ‌ها جریان پیدا بکنه. چرا کبد داره؟ چرا کلیه داره؟ یه مجموعه ای از در واقع عناصر با یه کارکردهای مختلفی کنار هم قرار میگیرن و وحدت این کارکردها با چی توضیح داده میشه؟ با مفهومی به نام حیات. حالا اگر بیشتر خواستید در این مورد مطالعه بکنید، برید در واقع بحث قایت شناسی رو توی ارسطو به طور خاص تو کتاب درباره نفس مطالعه بکنید، چون نفس هم برای موجود زنده مسابقه قایت محسوب میشه. یعنی اینجا مفهومه که برای شما جنبه علی پیدا میکنه. با ارجاع به مفهوم حیات یا با ارجاع به مفهوم قایت، اهم از این که حالا میخواد حیات باشه یا هر چیزی باشه، که البته حالا وقتی در مورد زیست شناسی صحبت میکنیم غایت در معنای عام خودش حیات هست، ولی خب این حیات سوار گوناگونی داره. با ارجاع به این مفهوم چی داره توضیح داده میشه؟ مجموعی از عناصر و کنار هم قرار گرفتنش داره توضیح داده میشه. پس این مفهوم نوعی علیت و نوعی به دنبال اون تقدم نسبت به این عناصر داره. پس در اینجا ما دو تا دریافت متفاوت رو داریم مطرح میکنیم. ذیل علیت مفهوم، این که میگیم یعنی علتی که به مثابه ایده بنیاد معلول خود باشد، نه به مثابه فاعل حرکت، به مثابه ایده. ما دو تا تفاوت با دریافتای رایج رو داریم مطرح میکنیم. یکی این که برخلاف علیت فاعلی داریم از علیت مفهوم سخن میگیم، و دوم همین که برخلاف دریافت رایج از مفهوم که اون رو امری انتزاعی و بی تفاوت نسبت به کسرات خارج میدونیم، در اینجا مفاهیم نوعی علیت و حیثیت خارجی پیدا میکنند. و خب این خیلی مهمه دیگه، یعنی به نظر میاد اولین بار هستش که تو کانت بعد از این که توی ساحت نقد عقل محض مفهوم یه سنت بود، جهان خارج یه سنت بود، مفاهیم به نفعی بر اون شهودات حسی اعمال می‌شدند، یه دوگانه هایی از این سنخ داشتیم، اینجا پای مفاهیم داره به نفعی به جهان خارج باز میشه. البته خب حالا بعداً توضیح میدیم که این مفاهیم برای کانت عینیت ندارند، ولی بالاخره این یه پیشرفت رو به جلو محسوب میشه. و هگل هم بارها تو مواضع مختلف مقولات کانتی رو به دلیل انتزاعی بودن مورد انتقاد قرار میده، ولی به بحث قوه حکم کانت که میرسه یه تجلیلی از کانت میکنه. میگه اینجا به نظر میاد کانت یک بصیرتی داره. قبلا به شما گفته بودم اگر میخواد یه مقداری جهتگیری های هگل رو نسبت به تاریخ مابعد الطبیعه درک بکنید، برید مقدمه دایرة المعارف رو مطالعه بکنید. تو مقدمه دایرة المعارف هگل داره هم جهتگیری های کلی خودش رو میگه و هم در واقع نقطه نظرش رو نسبت به دستگاه های مختلف فلسفی توضیح میده. مثلا یکی از حرفایی که میزنه اینه، میگه قوه حکم تأملی، یعنی همین قوه حکمی که تو نقد سوم باهاش مواجهیم، قوه حکم تأملی با اصل فاهمه شهودی اعتبار مییابد. فاهمه شهودی حالا همون در واقع فاهمه است که امکان قوه حکم تأملی رو ما میده. حالا اگر خواستید دقیق‌تر ببینید فاهمه شهودی تعریفش چیه، برید تو بند 76 و 77 همین قوه حکم اینو توضیح میده. حالا خیلی برام فعلا مهم نیست. قوه حکم تأملی که در آن جزئی در نسبت با کلی ممکن فرض میشد، یعنی کلی یعنی این همانی انتزاعی و از آن قابل اشتقاق نبود. کدوم کلی؟ کلی های نقد اول. از اون کلی های نقد اول ما نمیتونستیم جزئیات رو در واقع به دست بیاریم، اکنون با همین کلی متعین میشود. کدوم کلی؟ کلی نقد سوم. یعنی یه کلیتی داریم به نام حیات، از اون کلیت داریم یه سری جزئیات رو استنتاج میکنیم، میگیم این موجود زنده است و به همین خاطر یه سری در واقع اجزایی باید داشته باشه، امری که در محصولات هنر طبیعت ارگانیک تجربه میشود. یعنی اولین بار ما با یه کلی مواجهیم که نسبت به یه جزئیاتی که در جهان خارج هست بی‌تفاوت نیست. اینطور نیست که صرفاً بر اونها بخواد حمل بشه. نقد قوه حکم با این واقعیت متمایز می‌شود. تمایز نقد قوه حکم از نظر هگل اینه که در آن کانت تمثل و اندیشه ایده را صورت بندی کرده. کدوم ایده؟ یعنی تمثل فاهمی شهودی یا غایتمندی درونی که فی نفسه انتزاعی نیست. بنابراین تنها با این گونه تمثلات است که فلسفه کانت خصلت نظرورزانه پیدا میکنه. بعد تو بند به خدمت بحث کنم، دو تا بند بعد بند 57 میگه اصل قوه حکم تأملی در نسبت با محصولات زنده طبیعت به عنوان غایت متعین میشه. یعنی اون چیزی که داره قوه حکم تأملی رو در نسبت با موجودات زنده رو بهش یه هویت خاصی میده، همون مفهوم غایته. خب به نظر میاد با این توضیحاتی هم که دادیم روشنه. بعد میگه غایت چیه؟ غایت یعنی مفهوم فعال. مفهوم فعال یعنی چی؟ یعنی کلی که متعین میشود و متعین میکند. یعنی چی؟ یعنی ما یه موجودی تو جهان خارج داریم بهش میگیم درخت. این درخت خودش داره رشد میکنه تو خارج، یعنی یه چیز ثابتی باقی نمیمونه، و در این حال اجزای درخت هم با این دارن چی میشن؟ تعین پیدا میکنن. معلوم میشه این درخت چرا باید این اجزا رو داشته باشه. بعد میگه همزمان ایده غایتمندی بیرونی یا متناهی حذف میشود، یعنی غایتمندی که در آن صرفاً به شکل بیرونی تنها برای وسایل و ماده وجود دارد که خود را در آن تحقق میبخشد. میگه یه غایتمندی هم داریم. کدوم غایتمندیه؟ اون قاعدمندیه که بگیم مثلا علف برای بوز، بوز برای نم چی همجوری، این قاعدمندی بیرونی، ما کاری به این نداریم. در مقابل این گونه قاعدمندی، قاعدمندی در موجودات زنده تعین و فعالیتی است که در خود ماده قرار دارد و تمام اعضا نسبت به هم به عنوان وسیله و هدف تحقق دارند. یعنی این اجزا در خدمت با هم، قلب کمک میکنه به حفظ ریه و در این حال ریه هم کمک میکنه به حفظ قلبی، علیت و معلولیت متقابلیه. خود اون بافت زنده نسبت به اینها نوع علیت و معلولیت داره. علیت داره چرا؟ چون اساسا اون هست که داره به اینها هویت میده. معلولیت داره چرا؟ چون اینها دارن به عنوان ابزار به حفظ اون و به تحقق اون کمک میکنن. پس اینجا ما با این مفهومی مواجهیم که دیگه داره تو خود خارج تحقق پیدا میکنه. به نام چی؟ به نام مصادیق مختلف قایت در جهان خارج. و خب از نظر هگل اینجا تو کانت ما پیشرفتی داریم. حالا البته کانت نمیتونه عینیت این مفهوم رو اثبات بکنه. گفتیم از نظر کانت اگر بخواد قایتی تحقق داشته باشه، باید یه قصدی در جهان خارج باشه. حالا یا ما این قصد رو باید به خود اون ماده نسبت بدیم، یا اون قصد رو باید به یه فاعل بیرونی نسبت بدیم، که هر دو اینها از نظر کانت خدمتتون عرض کنم که ناممکنه. بنابراین خدمت شما عرض کنم که احکام قایت شناسی از نظر کانت عینیتی ندارن. ولی بالاخره خود این طرح این مفهوم قایت، یعنی یه مفهومی که در خارج به نحو زنده به نحو فعال تحقق داره، یه قدم پیشروی از نسبت به اون کلیات انتزاعی نقد اول که این کلی‌ها یه سمت بودن، شعورات حسی یه سمت دیگری بودن. حالا انشالله برسیم به بحث هگل، اونجا نشون میدیم که هگل کاری که انجام میده این استش که یه نحوی نشون بده این عینیتی که کانت از مفهوم قایت و از مصادیق مفهوم قایت داره سلب میکنه قابل خدمتتون عرض کنم اثباته و میشه به این مفاهیم عینیت رو نسبت داد. اگه به این مفاهیم عینیت رو نسبت بدیم، اون وقت بخش زیادی از مشکل ما حل میشه. ما دیگه گرفتار اون شکاکیتی که تا پیش از این بودیم نیستیم. یعنی در خود جهان خارج ما داریم یه مفهومی رو احراز میکنیم و یه حقیقتی رو احراز میکنیم. منتها مرحله بعدی این هستش که ببینیم تکلیف امر نامشروط در کانت چی میشه که اون رو در هگل چی میشه که اون رو در همین بحث قایت در انتهاش توضیح خواهم داد. خب این اجمال بحث ما بود و این که اساسا چرا به اینجا رسیدیم. منتها من میخوام یه مقداری تو خود متن کانت بحث رو جلو ببرم و این که توضیح بدیم کانت به چه چیزی میگه قایت‌مندی و این موجوداتی رو که به عنوان موجودات زنده میشناسه چه ویژگی های خاصی در اینها میبینه که اینها رو از موجودات مکانیکی متمایز بکنه و اینها رو به طور مستقلی داره بحث میکنه. موجودات مکانیکی گفتیم همون موجوداتی هستند که بر اساس مفهوم ماده و نیرو در نقد اول بحث میشه. خب من یه فقره رو از کانت خوندم که اون فقره خدمتتون عرض کنم فقره چند بود؟ فکر کنم 64 بود. بله 64 نقد سوم بود. و بر اساس اون فقره ما دیدیم که وقتی کانت از یه چیزی به نام موجود زنده یا قایتمند صحبت میکنه، قایتمندی های طبیعی صحبت میکنه، صحبت از این میکنه که در این موجود ما یه جور علیت و معلولیت توامان داریم و این علیت و معلولیت توامان هم به سه طریق هست. یکی اینکه درخت خودش رو تولید میکنه از طریق تولید مثل، یعنی درخت پدر در واقع یا درخت مادر فرق نمیکنه، درخت والد علت درخت فرزند هست. دو، با تغییر مواد خام به اجزای خودش رشد میکنه، یعنی هم تو تولید مثل و هم در رشد ما یه جور در واقع علیت و معلولیت توامان داریم که از نظر کانت این رشد هم متمایز از در واقع پدیده‌های مکانیکی، یعنی رشد صرفاً یه حرکت نیست. اینجوری نیستش که بگیم رشد یعنی املاح از درون مثلا فرض کنید زمین حرکت کردن رفتن تو ساقه. از نظر کانت فرایند رشد رو با حرکت‌های مکانیکی نمیشه توضیح داد. و سومیش هم این هستش که اجزای اون به هم و به کل درخت برای تداوم حیاتشون وابسته. یعنی اگر ما اون مفهوم حیات رو از درخت سلب کنیم، این ریشه این ساقه از هم میپاشه. بالعکس اگر این ریشه و ساقه اینها نباشه، اون درخت زنده رو نداریم. یه در واقع وابستگی توامانی به هم دارن. پس سه تا ویژگی دارن موجودات طبیعی. یکی رشده، یکی تولد مثل و یکی رشده و یکی همین چیزیه که در واقع وابستگی متقابل اجزا و کل به هم دیگه بود که ما بهش میگیم خدمتتون عرض کنم کشسانی. البته دو تا ویژگی رشد و کشتسانی از سنخ وابستگی اجزا به کل هستند. به چه معنا؟ به این معنا که در رشد کل اجزاش رو از طریق تغییر شکل مواد خام تولید میکنه و در کشسانی فعالیت اجزا از طریق کل اصلاح میشه. یعنی قلب اگر یه آسیبی ببینه، کل بدن به عنوان در واقع کل میاد اون آسیب مثلا سلول‌های قبل رو جبران میکنه. البته اینو بگم، وابستگی اجزا به کل که همیشه هست، اون چیزی که ویژگی خاص ارگانیسم هاست وابستگی کل به اجزا که همیشه هست. یعنی شما هر پدیده مکانیکی رو داشته باشید، وابستگی کل به اجزا وجود داره. اون چیزی که در ارگانیسم ها ویژگی خاصی هست، وابستگی خدمتتون عرض کنم که اجزا به کل هست و این ویژگی است که اینها رو از پدیده های مکانیکی متمایز میکنه. و کانت این وابستگی اجزا به کل رو ویژگی خاص در واقع پدیده های قایتمند میدونه. یعنی وابستگی اجزا به کل ویژگی ابژه است که از طریق علیت قایی پدید اومده. اما برای این که ما باز یه مقداری مسئله برامون روشن‌تر بشه، من یه مقداری میرم توصیف کانت از مکانیزم رو مرور میکنم. یه چیزی رو بهتون بگم، در اندیشه جدید یعنی از قرن 17 به بعد، تلولوژی در مقابل مکانیزم، یعنی بدیل تلولوژی چیه؟ مکانیزمه. فیلسوفانی که مخالف تلولوژی هن یا میخوان به هر حال تلولوژی رو محدود بکنن، دنبال چی هن؟ دنبال این هستن که پای مکانیزم رو بکشن وسط. خود کانت و خود نیوتن، حالا به طور مشخص نیوتن که حالا به نوعی یکی از آبای فیزیک جدید محسوب میشه، چیکار کرده؟ اومده به جای صور نوعی ارسطویی مفهوم ماده و نیرو رو گذاشته. این معروفه دیگه. پس مکانیزم در مقابل تلولوژی. حالا ما باید ببینیم این مکانیزم چه ویژگی هایی داره که خدمت شما عرض کنم یک سری پدیده ها بر اساس اون قابل تبیین نیستند. اینا رو بهش دقت کنید، چون همه اینا رو انشاءالله تو بحث هگل بهش باز میگردیم. کانت سه معنای مختلف رو برای مکانیزم بیان میکنه. معنای اولینه، میگه تبیین مکانیکال تبیینی هست که کل با ارجاع به ویژگی های مختلف اجزا تبیین بشه. یعنی کل بر اساس کنار هم قرار گرفتن اجزا پدید بیاد. این تصویر اول کانت از مکانیزم. معنای دوم مکانیزم این هستش که اون رو معادل با علیت فاعلی بدونیم. این به معنای این هست که هر رویداد رو با ارجاع به رویداد قبلی توضیح بدیم. معنای سوم این هستش که مکانیزم رو نه با علیت فاعلی در معنای عام، که با تبیین علی فاعلی فیزیکی معادل بدونیم. یعنی علیت فاعلی که فاعل حرکت هست. در واقع معنای سوم اعمال معنای دوم بر اشیاء مادیه. در حوزه اشیاء مادی علیت فاعلی همون فاعلیت حرکت هست. پس معنای سوم میشه معنای محدود مکانیزم، معنای دوم میشه معنای عام مکانیزم، و البته معنای اول و دوم به نوعی معادله هم میتونن باشن. و فیزیک کانت مستلزم این هست که پیدایش یک شیء مادی رو بر مبنای ویژگی های مستقل و کارکرد اجزای اون بفهمیم. پس یه شیء مستقلی بر اساس برایند اون نیروها فهم میشه. اون نیروها چیه؟ اون نیروها همون در واقع اموری هستند که برآمده از علیت فاعلی باشن. پس مکانیزم در معنای اول و در واقع دومش هم به نوعی با هم معادل میشن. پس قوانین علی فاعلی که بر ماده حاکم هستن همون قوانین فیزیکی مکانیکی. حالا تبیین اشیاء مادی چطور میشه در عرصه فیزیک یا بر مبنای نگاه فیزیکی؟ اینطور میشه، اشیاء مادی باید به گونه ای تبیین بشن که رفتاری مطابق با قوانین عام حاکم بر ماده و حرکت دارن، یعنی قوانین مکانیزم فیزیکی. پس اگر یه شیء بر این اساس توضیح داده بشه، پای تبیینی که در اون اجزا وابسته به کل باشن در میان نخواهد بود. این نیروها مجموعاً کنار هم قرار میگیرن، وابستگی این نیروها به هم یک کل رو شکل میده. یعنی اشیاء مادی یک وحدت متعینی ندارن، صرفاً چی هستند؟ صرفاً یه سری اجزان کنار هم قرار گرفتن یک وحدتی رو ساختن. در حالی که ما وقتی میگیم غایت شناسی، یعنی وحدت مقدمه بر کثرت باشه، نه اینکه این کثرات بیان کنار هم وحدت رو بسازن. حالا برای اینکه باز این مسئله دقیق‌تر روشن بشه، من مفهوم ماده رو بر اساس کتاب مبانی متافیزیکی علوم طبیعی که کتاب است که کانت بعد از نقد اول نوشته خدمت شما مرور میکنه. کانت در این کتاب مفهوم ماده و قوانین عامی که داره رو در سه مرحله بیان میکنه. مفهوم اول ماده اینه، میگه یا خدمتتون هستم، قوانین عام حرکت، میگه قوانین حرکت در مکان، قوانین حرکت در مکان، یعنی یه چیزی با یه قانونی بیاد به اینجا روی خطی روی منحنی حرکت بکنه. قوانین نیرو که مکان رو پر میکنه، یعنی یه شی اینجا قرار گرفته به یه شی توپریه، این شی با چه نیروهایی به هم دیگه پیوسته که این شی رو در واقع از این شی متمایز میکنه. پس یه قوانین حرکت در مکان داریم، یکی قوانین نیروهایی که مکان رو پر میکنه، و سومی قوانین نیروهای محرک در مکان. دو تا شی در کنار هم قرار گرفتن توی فاصله‌ای و خدمت رو عرض کنم که یه نیروهایی به هم دیگه وارد بکنن. کانت میاد مفهوم ماده رو با این سه در واقع دسته از قوانین توضیح میده. بنابراین مطابق این سه دسته قانون، سه تا تعریف از ماده هم شکل میده. وقتی قوانین حرکت در مکان رو بحث میکنیم، ماده میشه امر قابل تحرک در مکان. وقتی میایم اون قوانین نیرویی که مکان رو پر میکنه بحث میکنیم، ماده میشه خدمتتون عرض کنم امر قابل تحرک از اونجا که مکان رو پر میکنه. و وقتی اون قوانین نیروهای در مکان رو بحث میکنیم، ماده میشه امر قابل تحرک از اونجایی که دارای نیروهای محرک. دسته دوم قوانین رو میگیم قوانین دینامیک و دسته سوم رو میگیم قوانین مکانیک. روشن قوانین دینامیک به هم چسبیدگی اجزای مادی رو توضیح میدن و قوانین مکانیک برهم کنشه بین اشیاء مادی و تبادلات حرکت رو توضیح میدن. اون وقت بر این اساس سه تا معیار برای وحدت یا این همانی اشیاء مادی هم مطرح میشه. این سه تا معیار چی هم؟ معیار اول اینه، با توجه به قوانین حرکت در مکان میگیم یک شی وحدت یافته است اگر دارای موضع زمانی مکانی باشه و حرکت اون از یک نقطه با شروع زمانی مکانی اساس زمانی مکانی پیوسته باشه. یعنی مثلا ما چند تا شی رو بذاریم کنار هم دیگه اینجوری، این پیوستگی نداره، چون به محض اینکه حرکت کنن هر کدوم به یه سمتی پرتاب میشه. اینه یه معیار وحدت. از حیث دینامیکی یه شی واحده اگر کم و پیش به نحو نفوذ ناپذیر یک موقعیت مکانی خاص رو پر کرده باشه. مثلا شما فرض کنید این شی یه وحدتی داره دیگه، چون دست من توش نمیره، این نفوذ ناپذیری رو نشون میده به خاطر تعادل نیروهای جاذبه و دافع. خود تعبیر کانت هم همینه که تو این شی نیروهای جاذبه و دافع به تعادل رسیدن. و یه شی مادی متحده اگر ترکیب اجزای اون به عنوان یک امر مادی با سایر اشیاء مادی برهم کنش داشته باشه، یعنی برهم کنش مکانیکی دینامیکی اون با سایر اشیاء به عنوان یک امر واقع شده در یه نقطه هندسی در نظر گرفته بشه. یعنی بر اساس نگاه سوم این شی واحده اگر کلش رو بتونیم در مرکز جرمش متمرکز در نظر بگیریم. منتها معیار دوم که همون معیار تعادل نیروهای جاذبه و دافع باشه، به نظر میاد که معیار اصلی برای تبیین وحدت اشیاء مادی محسوب میشه. یک شیء مادی وحدت داره اگر اجزای اون یکدیگر رو جذب بکنن و سایر اشیاء مادی رو از وارع شدن به اون چیکار بکنن، منع بکنن. یعنی الان شما اینو ببینید، این یه شیء دیگه، اجزاش هم دیگه رو جذب بکنن، چیزی هم داخلش نمیره، بس این یه جور وحدت. و از اونجا که کانت ماده رو به عنوان امری میدونه که مکان رو پر میکنه، توضیح میده که دو نیروی جاذبه و دافعه برای تبیین ماده به عنوان امری که مکان رو پر میکنن کافی هست. پس شکلگیری یک شی در قالب یک کل رو، این که یه چیزی به هم چسبیده داریم به عنوان کل، میشه با ارجاع به قوانین مکانیکال، یعنی تعداد جسم مستقل از هم دیگه که بر اساس نیروهای جاذبه و دافعه به هم پیوند خوردن توضیح ده. حالا ببینیم وحدت ارگانیک چیه؟ مطابق نظر کانت وحدت ارگانیک وابستگی اجزا به کل هست و نمیشه اونها رو بر اساس قوانین مکانیکال توضیح داد. یعنی نسبت میان اجزای مستقل و بیرونی که در نهایت یه انباشت رو میسازن. یعنی از نظر کانت این اجزا نسبت به همدیگه بیتفاوتن، فقط یه نیروی هستش که اینها رو کنار هم قرار داده. به عبارت دیگه ویژگی اجزای مادی این هستش که، یعنی همون پرکنندگی فضا، اینا از طریق تعادل نیروها یه کلی رو میسازن، ولی ویژگیشون این هستش، ویژگی این اجزای مادی این است که هویتشون وابسته به کل نیست، در حالی که به نظر میرسه هویت اجزای ارگانیک وابسته به کله. و این در برابر نگاه فیزیکی مکانیکیه که بر اساس اون همگنی ماده باعث میشه یک قوانین عام فیزیک شکل بگیره و ویژگی های خاص اشیا کنار گذاشته بشه. یعنی شما تا وقتی در ساحت تبیین های فیزیکی هستید، این ماده با این ماده با یه درختی که این کنار بزنیم هیچ فرقی نمیکنه. اینها چی هن؟ اینا همش یه سری مادن، تو مرکز جرمشون هم میتونیم اینها رو متمرکز فرض بکنیم، با یه سری نیروهایی هم به هم دیگه در واقع برهم کنش دارن و به تعادل میرسن. بنابراین نگاه فیزیکی مکانیکی این خصایص متنوع اشیاء رو کنار میذاره و اگر هم یه کلی بخواد بسازه بر اساس همین قوانین عام فیزیکه. اما از نظر کانت وحدت اشیاء ارگانیک به این شکل قابل تبیین نیست. کانت به این وحدت میگه وحدت ممکن. چرا وحدت ممکنه؟ امکان این وحدت در نسبت با قوانین فیزیکه. یعنی از نظر قوانین فیزیک این که این درخت ریشه داره، ساقه داره و برگ داره یه امر ممکن محسوب میشه. این درخت با یه خدمتتون عرض کنم جسم هم وزنه با خودش هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اگه شما یه چیزی داشته باشید شبیه این درخت که و جرمش مثل این درخت باشه و مرکز جرمش هم با این یکی باشه، از نظر قانون فیزیک هیچ فرقی نمیکنه. یه قورباغه با یه مجسمه هم وزن قورباغه و هم شکل قورباغه هیچ فرقی نمیکنه. پس شما نمیتونید وحدت این قورباغه رو از نظر کانت با در واقع قوانین مکانیکی توضیح بدید. به همین خاطر دقت کنید، من توی این جملاتی که قبلا برای شما خوندم و حالا شما خودتون تو متن کانت نگاه بکنید، بارها با یه اصطلاحی مواجه شدیم. اون اصطلاح هم وحدت ممکنه. ممکن در نسبت با چی؟ در نسبت با اون قوانین عام فیزیک، در نسبت با قوانین فاهمه. از نظر فاهمه هیچ ضرورتی نداره که من قلب داشته باشم یا به جای قلب یه سنگ داشته باشم. خب طبیعیه مثل دیگه، یه شیء فیزیکیه دیگه، اینها با هم دیگه فرقی نمی‌کنه. پس اجزای ارگانیک به عنوان امور همگن وابسته به کل نیستن، بلکه به عنوان امور ناهمگن و دارای خصایص ممکن وابسته به کل میشن. ممکن از حیث چی؟ از حیث قوانین فیزیکی. همگن یعنی چی؟ یعنی همون در واقع یکسان پنداری همه چیز به عنوان ماده و نیرو. ناهمگن از چه جهت؟ ناهمگن از این جهت که اینا با هم دیگه فرق میکنن. دیگه قلب غیر از ریه است، در حالی که ما اینها رو داریم از حیث فیزیکی همگن تصور میکنیم. پس این اجزا دارای خصیصه های ناهمگنن و نسبت به همدیگه ناهمگنن. ناهمگن یعنی چی؟ یعنی این قلب و ریه رو نمیتونید دوتاشو بگیم ماده، فرق میکنن با هم. یعنی وقتی هویت ارگانیک پیدا کردن، اشیایی که در قالب فیزیکی مکانیکی بیان میشن، اینها اجزای همگنی هستن که در قالب نسبت‌های همگن قرار گرفتن و تعادل نیروها رو میسازن. این نسبت‌های قانونمند میان اجزای یک شی با نسبتی که بین تمام اشیاء مادی وجود داره بر اساس اون قوانین حرکت تبیین میشه. پس روشن است این چیزی که کانت بهش میگه وحدت ارگانیستی، یعنی نوع خاصی از وحدت که بر اساس برهمنهی اجزا قابل تبیین نیست. این وحدتیه که بر کثرت تقدم داره و تعین بخش کثرت هم هست. پس تا اینجا نشون دادیم که مکانیزم یک معنای بسیار رقیقی از وحدت رو مطرح میکنه و این معنای رقیق از وحدت غیر از معنای ارگانیستی است. حالا سعی میکنیم نشون بدیم که با این معنای رقیق از وحدت ما نمیتونیم وحدت ارگانیسم ها رو نشون بدیم، چون یکی ممکنه بگه خب حالا اینا که همش توصیف بود، آیا استدلالی هم کانت برای این داره که نشون بده وحدت ارگانیستی بر اساس ارجاع به خدمت اصلا نیروهای مکانیکی قابل تبیین نیست. توی بند 64 که یه پاره هایی ازش خوندم، کانت یه مثالی میزنه که به نظر میرسه این مثال استدلال بر این باشه که وحدت در واقع ارگانیسم ها غیر از اون وحدتی است که در ساحت امور فیزیکی دیدیم. اولا که تعریف کانت از غایتمندی رو من یه بار دیگه میگم. گفتیم غایتمندی علیتی است که مفهوم در نسبت با متعلقش داره. پس غایتمندی علیت از صرف مفهومه. یعنی یه علیت کور تصادفی نیست. که البته کانت علیت مفهوم رو هم با قصدمندی گره میزنه. اینم یه نکته خیلی مهمیه که حالا بعدا توی بحث‌های هگل خیلی به کار میاد. پس یک پدیده غایتمند مبتنی بر مفهوم، منتها مفهوم به مثابه قاعده دیگه، یعنی اون مفهوم داره متعین میکنه اجزای اون امر واحد رو. و کانت تو بند 64 استدلال میکنه. استدلالش چیه؟ میگه شما تصور بکنید میرید توی جزیره‌ای که به شما گفتن این جزیره خالی از سکن است. یه دفعه میدید یه شکل خیلی دقیقی با ماسه رو ساحل این جزیره ترسیم شده. اولین چیزی که به ذهن شما میرسه اینه که یه آدمی یا یه فاعل قصدمندی این تصویر رو ایجاد کرد. یعنی نمیتونید وحدتی که بین اجزای این شکل وجود داره رو خیلی ساده بگید که این وحدت چیه؟ این وحدت حاصل مثلا موج دریاست. موج دریا رو اومده زده به این سطح ماسه، این شکل خیلی دقیق رو به وجود آورد. یعنی نمیتونید با قوانین مکانیکی این وحدت رو توضیح بدید. کانت اینجوری میگه، میگه اگر کسی در سرزمینی که به نظرش نامسکون میاد، یعنی فاعل قصدمندی اونجا نداره، شکل هندسی مثلا ششگوش منتظمی را که بر روی ماسه ترسیم شده مشاهده کند، تأمل او درباره مفهوم این شکل حتی به نحو مبهم وحدت اصل تولید این شکل را توسط عقل درک خواهد کرد. یعنی متوجه میشه برای اینکه این شکل به وجود اومده باشه نمیتونیم پای نیروها را وسط بکشیم به تنهایی، باید یک عقلی به عنوان اصل وحدت بخش این شکل وجود داشته باشه و بدین ترتیب مطابق این وحدت به هیچ وجه ماسه، دریای مجاور، بادها یا حتی جای پای جانوری را که میشناسد یا هر علت فاقد عقل دیگری را مبنای امکان چنین شکلی نمی‌شمارد. ببین اینجا فرضای کانت داره کم کم روشن میشه. حالا اینا بعدا تو هگل خیلی به درد ما میخوره. اولیش اینه، اگر شما یه شکلی دیدید که شکل منظمی بود یا هر چیزی، هر پدیده منظمی، هر پدیده‌ای که قانونمندی اون رو نمیتونید به فیزیک ارجاع بدید، باید به چی ارجاع بدید؟ باید به فاعل قصدمند ارجاع بدید. و این در واقع فرضیه که در تاریخ اندیشه نو افلاطونی به این سو در مورد غایتمندی وجود داشت که غایتمندی یعنی قصدمندی، زیرا احتمال تقارن زیرا احتمال تقارن این شکل با چنین مفهومی که در عقل ممکن است به نظر او بی نهایت بزرگ جلوه می کند. احتمال وجود تقارن این شکل که فقط یک عقلی می تونه اون رو امکان پذیر بکنه بی نهایت بزرگه. بی نهایت بزرگ از چه نظر؟ از این جهت که بگید قوانین طبیعی و علیت هایی که صرفا جنبه مکانیکال دارن قادر به ایجاد اون باشه. میگه آقا چی شده اینجوری شده؟ یه تصادفی بوده. حالا موج دریا بعضی وقت میذارن یه همچین شکلی هم ایجاد میکنن. نمیشه. باید یه شعوری وجود داشته باشه. بلکه گویی فقط مفهوم چنین ابژه‌ای به عنوان مفهومی که فقط عقل میتواند آن را فراهم و شیئی را با آن مقایسه کند قادر است حاوی علیت چنین معلولی باشد. پس علیت چنین معلولی باید به یه مفهوم برگرده. مفهوم رو هم فقط یک فاعل عاقل قصدن میتونه حاملش باشه. نتیجه آن که معلول کاملا میتواند به عنوان یک غایت، اما نه به عنوان غایتی طبیعی، بلکه به عنوان محصولی از تکنیک لحاظ شود. فعلا حالا نمیخوایم وارد بحث غایت‌های طبیعی بشیم، صرفا داریم اینجا این رو میگیم که یه غایتی وجود داره، یه فاعلی اینها رو کنار هم قرار داده. پس اینجا مسئله این هست که باید توضیح بدیم شش ضلعی، اون شش ضلعی منتظم مطابق با یک مفهوم تولید شده اولا، و از اونجایی که وحدت اون در نسبت با قوانین فیزیکی یک امر ممکن به شمار میره، بلکه یک امر محال حتی به شمار میره، این یک ممکنیه که امکانش تقریبا صفره که خود طبیعت اینو با این شکل ایجاد کرده باشه، به نظر نمیرسه که با یک جریان منظم قوانین طبیعی این شکل تولید شده باشه و تولید این شکل رو بتونیم به اون نسبت بدیم. پس مسئله خاص در نسبت با تمامی پدیده های غایتمند و از جمله در ارگانیسم ها اون وحدت اونهاست، و به خاطر اینکه این وحدت از حیث قوانین ضروری طبیعت ممکن تلقی میشه، میشه گفت ارگانیسم ها رو باید غایتمند تلقی کرد. به چه معنا؟ از نظر کانت غایتمندی یعنی اموری که معلول یک فاعل عاقلی هستن که با مفهوم داره کارهای خودش رو به پیش میبره. خب اما این استدلال از سه جهت به نظر میاد اغناور نباشه، یعنی این استدلال فعلا نمیتونه وحدت ارگانیستی رو برای ما توضیح بده. اولا این استدلال ناظر به علت سوریه، نه علت غایی، ناظر به شکل این پدیده است، یعنی در اینجا صورت شی داره توضیح داده میشه، در حالی که ما در ارگانیسم ها با اجزایی مواجهیم که کل به مثابه ابزار ازشون استفاده میکنه، قلب، ریه و این در واقع اندام بافت زنده به منزله ابزار برای اون کل محسوب میشن. نکته دومی که این مقدار این مثال مخدوش میکنه این استش که اگرچه وحدت ارگانیک مثل وحدت شش ضلعی از حیث قوانین مکانیکی ممکن به شمار میره، اما از یه جهت هم متفاوته. در مورد شش ضلعی پای یک عامل عقلانی وسط میاد. چرا؟ چون نامعموله و غیر منتظر است که شما در یک جزیره خالی از سکن این رو مشاهده بکنید، در حالی که در ارگانیسم ها مسئله ما نامعمول بودن نیست، بلکه پدیده های منظم رو داریم مشاهده میکنیم. اینجا در واقع نامعمول بودن نیازمنده به تبیینه و باید پای عاقل بیاد وسط، پای فاعل عاقل بیاد وسط. توی ارگانیسم ها اتفاقا معمول بودنشه که نیازمنده به تبیین داره. و سومین نکته هم اینه که وحدت شش ضلعی شبیه وحدت ارگانیسم نیست، چون اجزای شش ضلعی ناهمگن نیستن، یه سری در واقع ضلعی هم که با ماسه پدید اومدن و نسبت دینامیک هم با کل ندارن، یعنی رشدی و چیزی توش ندارن و وابستن به کل نیستن، یعنی اگر، یعنی مثل قلب نیست که بگیم اگر اون کل از بین رفت قلب هم به تدریج از بین میره و متلاشی میشه. پس اینجا چی رو کانت داره ثابت میکنه؟ کانت اینجا تنها ثابت میکنه که در برخی از پدیده ها ما شاهد این هستیم که علیت اونها تنها میتونه با استناد به مفهوم توضیح داده بشه. این تنها چیزیست که کانت اینجا میتونه ثابت بکنه. اما کانت برای تکمیل استدلال خودش بحث مشابهت محصولات صنعتی با ارگانیسم‌ها رو هم مطرح میکنه. محصولات صنعتی همانند ارگانیسم‌ها اشیاء مادی هستند که از یک حیث البته زیر قوانین کلی مکانیکی قرار میگیرند. مثلا یک خودرو، دقت کنید، از یک تعدادی اجزای ناهمگن ساخته شده. چرا؟ چون خودرو کاربوراتور داره، باتری داره، دینام داره، خود موتورش هست، گیربوکسش هست، اینا هر کدوم یه کاربرد متفاوتی دارن دیگه، و هر یک از این اجزا هم یه نقشی دارن که اگر از خودرو جدا بشن اون کارکرد سابق رو ندارن. پس نسبت متقابل بین اجزا و وابستگی کارکرد اجزا به کل در پدیده های غایتمند تنها میتونه با ارجاع به اون کل و با ارجاع به اون غایت توضیح داده بشه. یعنی باتری خودرو کارکردش در نسبت با سایر اجزا داره و در نسبت با در واقع غایت خودرو که حرکت یه شی به نحو اتوماتیک باشه. از نظر کانت این نظم و ترتیب با ضرورت صرف قابل تبیین نیست، بلکه تنها زمانی ممکنه که توسط یک عامل هوشمند صورت بگیره. یعنی ما چه در خودرو و چه در پدیده های طبیعی، چه در پدیده های صنعتی و چه در پدیده های طبیعی یک به هم پیوستی از اجزا رو داریم. این اجزا نسبت به هم ناهمگنن، یعنی کارکرد باتری غیر از کارکرد دینامو، کارکرد دینامو غیر از کارکرد گیربوکس، و این کارکردهای مختلف و این وحدتشون و نظمشون با ارجاع به یه طراحی قابل تبیینه. یعنی علتی که یک جزء خاص در کنار سایر اجزا با یه ترتیبی قرار گرفته به علت همون طراحی و نظمه. اما به طور خاص در محصولات صنعتی این مفهوم با مفهوم غایت یکی میشه. یعنی مهندس خودروی رو بر اساس مفهوم خودرو طراحی صرفا نمی کنه، بلکه این مفهوم از این جهت مهمه که در خدمت یک غایت خاصیه و منتهی به یک غایت خاصه میشه. حالا این رو برای چی دارم میگم؟ میخوام یک تمایزی رو بیان بکنیم بین محصولات صنعتی و محصولات ارگانیک. میگه تجربه قوه حکم ما را به مفهوم عینی و مادی غایتمندی هدایت میکند، یعنی مفهوم غایت طبیعت فقط اگر نسبتی از علت به معلول باشد که باید حکم شود، که می توانیم به عنوان امری قانونمند بفهمیم اون نسبت بین علت و معلول رو فقط از آنجا که خودمان را توانمند بر مندرج کردن ایده معلول ذیل علیت علتش به عنوان شرط اساسی امکان معلول درک کنیم. پس اینکه ایده معلول یعنی اون مفهوم معلول در واقع ذیل علیت علت قرار بگیره. پس اینجا باز با علیت ایده مواجهیم، با علیت مفهوم مواجهیم. اما اینکه مفهوم بخواد منشأ علیت بشه به دو گونه میتواند رخ دهد: یا معلول را بی واسطه محصول هنری در نظر میگیریم، یا آن را فقط به عنوان ماده‌ای برای هنر سایر موجودات طبیعی ممکن در نظر میگیریم. بنابراین یا آن را به عنوان غایت در نظر میگیریم، یا به عنوان وسیله‌ای برای کاربرد غایتمند دیگر علل. این غایتمندی دوم مفید بودن یا مزیت نامیده می شود و امری صرفا نسبی است، در حالی که اولی غایتمندی درونی موجودات طبیعی است. خب حالا چرا اینو داریم مطرح می کنیم؟ از این جهت که در ابتدای این بند یک تعبیر بسیار مهم و کلیدی وجود داره. این تعبیر تو بند 63 است. میگه در نسبت‌های غایتمند ایده معلول ذیل علیت علت مندرج میشه به عنوان شرط بنیادین امکان آن. یعنی ایده مثلا خودرو باعث میشه که اجزای مختلفی بیان کنار همدیگه قرار بگیرن، چون اینها متناسب با اون غایتی هستن که چیه؟ اون هیئت تألیفیه خودرو باشه. پس در یک محصول صنعتی ویژگی‌های اجزا و نسبت‌های درونی اونها وابسته به مفهوم طراحی که منجر به پدید آمدن اون میشه. اما این مفهوم به مثابه غایتی هم هست که اجزا کارکردی متناسب با تحقق اون هم داره. خب پس اینجا روشنه دیگه که ما وقتی میگیم غایت یعنی چی؟ یعنی یه مفهومی بخواد اجزا رو متعین بکنه. حالا بر این اساس تو بند 65 کانت یه حرفی میزنه، میگه موجودات همچون غایات طبیعی موجودات ارگانیک هستند، که اینجا تعریف غایت طبیعی رو بیان میکنه. میگه یک شیء میتواند به عنوان محصولی طبیعی شناخته شود که همزمان تنها به عنوان غایت طبیعی ممکن باید به نحوی متقابل با خود همچون هم علت و هم معلول مرتبط شود. به گونه ای تعبیری نادرست و نامتعین که باید از مفهومی مشتق شود. پس ما وقتی با پدیده های ارگانیک مواجه میشیم، یعنی اینها بتونن هم علت باشن هم معلول. بعد توضیح میده، میگه سلسله علی از آنجا که صرفاً با فاهمه ادراک میشود، یعنی همون سلسله علیت های فیزیکی که در مغز اول داشتیم، پیوندی است که سری از علل و معالیل را میسازد که همواره نزولی هستن. یعنی از علت همجا حرکت بکنیم میایم به سمت معلول، اولی منجر به دومی میشه، دومی منجر به سومی میشه، میایم پایین. این سلسله علی سلسله علل فاعلی نامیده میشود. با وجود این در یک سلسله علی با وجود این میتوان یک سلسله علی را مطابق با یک مفهوم عقل به ادراک درآورد اگر به عنوان یک سری در نظر گرفته شود که هم وابستگی نزولی و هم وابستگی صعودی صورت گیرد. یعنی هم قلب منشأ حیات بشه و همون حیات منشأ حفظ قلب بشه، که در آن یک شی از یک سو به عنوان معلول و البته از یک سو هم به عنوان علت هست. خب به لحاظ زمانی اجزاء در واقع اون موجود زنده بر اون مقدمه. پس این سلسله نزولیه، اول قلب و اینا پدید میان، بعد اون موجود زنده شکل میگیره. متأ دوباره یه سلسله هم از اون وره که اون کل داره اینها رو به عنوان اجزای موجود زنده ممکن میکنه. اگه اون کل نباشه حیات اینها هم تداوم پیدا نمیکنه. پس غایت‌مندی گونه علیت بر اساس مفهومه که در اون نسبت متقابل میان اجزا و کل وجود داره و به طور خاص این نسبت، یعنی وابستگی اشیا به هم دیگه به عنوان سیر صعودی و نزولی، باعث بشه که یک شی در اون توامان به عنوان علت و معلول فهم بشه. پس غایت‌مندی بر اساس این توصیف گونه ای از نسبت میان اجزا به عنوان وسیله نسبت به غایت است که نسبت‌های بین این اجزا البته از حیث فیزیکی ممکن هستند و وحدت یک کثرت یا قانونمندی غایت‌مند رو می‌سازند. خب این روشنه. پس این نسبت متقابل بین اجزا و کل داریم که این میشه وحدت خدمت رو عرض کنم غایت‌مند. منتها اینا رو چرا گفتم؟ بعد اینو به سر بحث خودم. برای تو اینجا چند تا نکته رو گفتم، چند تا فقره رو خوندم. یکی این که ما یه وحدتی داریم که این وحدت قابل ارجاع به اون قوانین مکانیکی نیست. این وحدت باید به مفهوم برگرده. این وحدت وحدت درونیه، یعنی غیر از این استش که من از یه وسیله در جهت منافع خودم استفاده میکنم. خب ولی اینجا میخوام یه چیز رو بگیم، اونم این استش که این وحدت یه وحدت خاصی هم هست که غیر از اون وحدت محصولات صنعتیه. یعنی به نظر میاد که باید بین احکام صنعتی و ارگانیسم ها یک تمایزی هم قائل بشیم. این تمایز رو میشه اینطور صورت بندی کرد که ارگانیسم ها تعریفشون، یعنی غایت‌مند بودنشون با یه تعریفه، در حالی که صناعات غایت‌مند بودنشون به یه تعریفه دیگه ایه. اونم این استش که ارگانیسم ها غایت‌مندند از اون جهت که معلولات یک فاعل عاقلند که بر اساس مفاهیم علیت داره، در حالی که ارگانیسم ها معلولات یک فاعل عاقل تلقی میشن یا نمیشن؟ قاعدتا نمیشن، چون قرار نیست که بشن. ببینید مسئله سر چیه؟ مسئله سر اینه که من میخوام توضیح بدم یک پدیده رو به عنوان یک پدیده غایت‌مند. یه بار میگم آقا چرا تو این خود رو این اجزا کنار هم قرار گرفتن؟ میگم این اجزا کنار هم قرار گرفتن چون در این خود رو یه مفهومی وجود داشته در ذهن طراح که این اجزا رو کنار هم قرار داد. ولی یه بار میگم چرا این برگ و ساقه و درخت کنار هم قرار گرفتن؟ میگم یک غایتی وجود داره به عنوان حیات که اون باعث میشه این اجزا کنار هم دیگه قرار میگیرن و این در واقع کنار هم قرار گرفتن حفظ میشه. و اگر بخوام اینو به عنوان یک موجود زنده تبیین بکنم، نباید دیگه بگم خب پس یه چیزی اینها رو کنار هم قرار داده. خب اینکه باز میشه یه وحدت مکانیکال. یعنی در ارگانیسم ها دیگه نباید پای فاعل عاقل رو وسط بیارن، باید فرض رو بر این بذارن که در خود این ارگانیسم ها گویی مفهوم وجود داره. البته در انتها به این میرسیم ها، علت اینم که کانت نمیتونه این احکام غایت شناسی و ارگانیسم ها رو احکام عینی تلقی بکنه همین هست که نمیتونه به خود ارگانیسم های مفهوم رو نسبت بده. به همین خاطر مفهوم تو گویی از ایف رو مطرح میکنه. چرا اینها از ایف غایت مندن؟ چون از اون طرف نمیتونیم تبیین مکانیکال بکنیم. اگرم بخوایم اینا رو به یه فاعل بیرونی نسبت بدیم که خب اینو تبیین نکردیم، فعل یه فاعل دیگه رو تبیین کردیم. پس باید فرض کنیم گویی در اینها چیه؟ یک غایتی وجود داره. این رو کانت در بند 65 کتاب به نوعی متعرضش میشه، میگه اکنون برای یک شیء چونان غایتی طبیعی لازم است. بعد دو شرط میاره، نخست اجزای آن تا آنجایی که وجود و صورت آنها مورد نظر است تنها از طریق نسبت با کل ممکن باشد. اینو گفتیم ارگانیسم ها اونجایی هستند که اون وحدتشون وحدتی باشه که مقدم بر اجزا، زیرا شیء خودش غایت است و بنابراین ذیل یک ایده یا یک مفهوم درک می شود که باید به نحو پیشین هر چیزی را که مشمول آن است تعیین کند. اما از آنجا که یک شیء که به این طریق ممکن تلقی می شود، یعنی اون شیئی که یه مفهوم اجزا را متعین می کنه، صرفاً محصول صنعت است، یعنی محصول علت عاقلی جدای از ماده، علیت آن از طریق ایده آن از کل متعین می شود که به این طریق ممکن باشد. خب این محصول صنعتیه، اما اگر شیئی به عنوان محصول طبیعی در خیش و امکان درونیش شامل نسبتی با غایات باشد، یعنی تنها به عنوان غایتی طبیعی ممکن باشد و بدون، دقت کنید همین چیزی که الان داشتم میگفتم، بدون علیت موجودی عقلانی خارج از خودش باشد. یعنی ما نمیخوام بگیم آقا تو ذهن یه طراحی بوده بعد اون اینجا گذاشت، پس در واقع اون مفهومی که تو ذهن اون طراح بود مقدمه بر این اجزای، نه، در این صورت لازم است ثانیاً اجزای آن در یک کل به نحو متقابل علت و معلول همدیگه باشن و به همین نفع با هم ترکیب بشن، زیرا تنها به این طریق ممکن است که ایده کل متقابلن صورت و ترکیب اجزا را معین کند، نه همچون علت، زیرا در این صورت محصول صنعت خواهد بود، اما همچون بنیاد شناخت و وحدت سیستماتیک صورت و ترکیب همه کسرتی که شامل ماده‌ای باشد که در واقع بر اون داره حکم میشه. دقت کنید ببینید توی صنعت شما یه چیزی دارید به نام کل. این کل در کجا محققه؟ در ذهن طراح. کل علت میشه برای این اجزا. این اجزا معدود اون. ولی در ارگانیسم ها اینها نسبت متقابل علی معلولی با هم دارن، در حالی که اونجا اینو ندارید. برای اینکه یک جسم همچون غایت طبیعی فی نفسه و مطابق با امکان درونیش حکم شود، لازم است دقت کنید که اجزایش متقابلا یکدیگر را تولید کنند، تا جایی که هم صورت و هم ترکیب آنها مورد نظر باشد و بنابراین کل را از علیت خودشان تولید کند که مفهوم آن برعکس در مقابل علت آن مطابق با یک اصل است. یعنی هم اون مفهوم علت برای اجزا و همین اجزا دارن کل رو می‌سازند و در نتیجه پیوند علل فاعلی میتواند همزمان همچون معلول از طریق علت غایب شود. علت فاعلی چیه؟ همین اجزایی که کنار هم قرار گرفتن. معلول چیه؟ معلول اون علت غاییه. علت غایی چیه؟ همون مفهومیه که داره از طریق ترکیب این اجزا ساخته میشه. بعد جالبه، میگه در یک ساعت هر عضو ابزاری برای حرکت دیگری است، اما یک چرخ علت فاعلی برای تولید دیگری نیست. هر جز دقیقاً به خاطر دیگری هست ولی به دلیل دیگری نیست. بنابراین علت مولد ساعت
و ضرورت آن را طبیعت شامل نیست بلکه خارج از آن است. اینجا یه حرفی میزنه، میگه ما دو نوع محصولات غایتمند داریم، محصولات غایتمند صنعتی، محصولات غایتمند طبیعی. تو محصولات غایتمند صنعتی ما یه سری پدیده هایی داریم، مثل همین ساعت، چرخنده داره، عقربه داره، اینا همش با قوانین چی دارن جلو میرن؟ حرکت جلو میرن. ولی ما نمیتونیم بگیم این ساعت همینجوری تصادفی پدید اومده. باید چی داشته باشیم؟ باید یه طراحی داشته باشیم. ولی اون طراح و مفهومی که در ذهن اون طراح هست همواره بیرون از اون محصول قرار میگیره. ولی در ارگانیسم ها و در پدیده های طبیعی همین وحدت رو داریم. فرقش با اون محصولات صنعتی این هستش که باید به خاطر این رشدی که در این وجود داره، تولید مثلی که در این هست، وابستگی متقابلی که در این هست، باید بگیم قایت در خود این در واقع پدیده طبیعی قرار داره. پس توصیفات که ما اینجا کردیم این هستش که کانت یک تمایز گذاری میکنه بین صرف، بین صنعت و طبیعت. خب این تمایز گذاری که میکنه هم جنبه سلبی داره هم جنبه ایجابی. جنبه سلبیش چیه؟ جنبه سلبیش اینه که شما در ساحت صنعت حکم میکنید واقعا یه مفهومی هست تو ذهن طراح، در ساحت طبیعت نمیتونید حکم وجود مفهوم بکنید. اما یه جنبه دیگه هم داره، یعنی در صنعت یک شباهتی با طبیعت وجود داره. اون شباهت چیه؟ وابستگی اجزا به کل. اون کل هست که این وحدت اجزا رو داره متعین میکنه. اما در این حال اجزای صنعت جنبه علی برای همدیگه و برای کل نداره. اینجوری نیستش که اینا همدیگه رو تکمیل بکنن. حیات اجزا وابسته به حیات کل باشه، حیات کل وابسته به حیات اجزا باشه، هم چیزی ما نداریم. اینجوری نیستش که اگه کل از بین بره اون دینام مثلا شروع کنه به تجزیه شدن. نیم مفهوم حیات مواجه نیست. پس محصولات صنعتی یه اموری از قبیل تولید مثل، رشد و همون کشتسانی یا بازسازی که قبلا بهش اشاره کردیم نداریم. پس از این جهت غایتمندی صنعتی نسبت به غایتمندی درونی، غایتمندی طبیعی حیث درونی کمتری داره. پس غایتمندی بدون غایتی که کانت ازش صحبت میکنه یک حیث سلبی و ایجابی توامان داره. از اون حیث که غایتمندی وابسته به مفهومه و ما مفهوم رو نمیتونیم به طبیعت نسبت بدیم، طبیعت میشه غایتمندی بدون غایت. چرا میگیم غایتمندی بدون غایت؟ یعنی گویی یک مفهومی اونجا وجود داره ولی به طبیعت که مفهوم نداره. و از اون جهت که غایت طبیعت چیزی بیرون از خودش نیست، یعنی در ذهن طراح قرار نداره، از این جهت طبیعت به معنای ایجابی کلمه غایتمندی بدون غایت، یعنی غایتش بدون غایت، غایت به معنای چیزی که بیرون ازش باشه. و مصنوعات هم به دو معنا غایتمندی بیرونی هم. اجزای مصنوعات درسته کنار هم دیگه قرار میگیرند، ولی این کنار هم قرار گرفتنشون وابسته به یک غایتی است که به عنوان ناظم بیرون از این پدیده قرار داره و محصولات صنعتی به یه غایت در واقع بیرونی دارن خدمت میکنن، یعنی در خدمت حالا تولید کننده یا نوع انسان هستند. پس به دو معنا غایتمندی صنعتی دارای غایته، گفتیم به دو معنا غایتمندی طبیعی بدون غایت دیگه. غایتمندی یعنی روابط بین اجزا که به تحقق یک کارکرد کلی منجر میشه که در واقع مطابقه با یه مفهوم باشه، خب به این معنا غایتمندن. غایتمندی یعنی در نسبت با اون طراح مفیدن که به این معنا غایتمند باشن. اینجا چرا به دو معنا غایتمندن؟ هم مفهوم هست و هم اون طراح که در خدمت اونن. در طبیعت هیچ کدوم از این دوتا رو نداریم. این خصیصه خارجی بودن غایتمندی صنعتی باعث میشه که ما یه مقداری خدمت رو کنم شروطمون رو دقیق تر بکنیم. اون شروط هم این هستش که در غایتمندی دو تا عنصر مرتبط وجود داره. یکی این که نسبت‌های غایت وسیله‌ای که اجزای شیء رو متحد می‌کنن، کل به عنوان غایت و اجزا به عنوان وسیله‌های اون غایت، که اینها رو به هم مرتبط کرده، و فعالیت غایتمند چون این نسبتی رو ممکن می‌کنه و از این طریق نسبت‌های علی متقابل بین کل و اجزا شکل میگیره. و تو مصنوعات این نسبت های متقابل علی وجود نداره، علیت به امر خارجی برمیگرده. پس ببینید، ما میتونیم محصولات صنعتی رو به دو عنصر تجزیه بکنیم. یکی مفهومی که نزد اون فاعل به عنوان غایت حاضره و یکی اون نسبت‌های مکانیکالی که تو خود شی وجود داره. بنابراین در محصولات صنعتی ما همواره با یک مولد انسانی مواجهیم که اگر از اون مولد صرف نظر بکنیم، همه چیز با قوانین فیزیکی قابل توجیهه، چون نه رشد داریم نه تولید مثل داریم. یعنی خود این پدیده رو که دارید مشاهده میکنید با یه سری قوانین فیزیکی داره جلو میره. شما توی خدمتتون عرض کنم موتور احتراق دارید، این منجر به این میشه که یه حرکتی منتقل میشه به خدمتتون عرض کنم چرخ‌ها، ماشین حرکت میکنه، همش فیزیکیه. چی رو نمیتونید با استفاده از قوانین مکانیکی توضیح بدید؟ نظمی که بر این پدیده حاکمه. یعنی مشخصه که تصادفی نبوده که این اجزا کنار هم قرار گرفتن. کنار هم قرار گرفتن این اجزا و حرکتی که دارن و وحدتی که دارن چیه؟ حاصل یه طراحیه. یه طراحی غایتمنده که در اون کل بر اجزا مقدمه. ما می‌خوایم یه وسیله‌ای داشته باشیم که حرکت کنه، متناسب با اون میگیم این باید لاستیک داشته باشه، تایر داشته باشه، اون میلنگ‌ها رو داشته باشه، چه می‌دونم موتور داشته باشه، بنزین داشته باشه، دینام داشته باشه، باتری داشته باشه. پس اینجا کل داره اجزا رو در واقع متعین میکنه، ولی وابستگی متقابل اجزا و کل نداریم. دینام اگه خراب بشه مثلا ترمیم نمیشه خود به خود، رشد نداره، تولید مثل نداره. این یه پدیده خاصیه که فقط تو پدیده های طبیعی میتونیم مشاهده بکنیم. پس میشه برهمکنش های مکانیکی اجزا به همراه یک عامل انسانی بیرونی رو خصیصه عام فعالیت تکنیکال یا همون فعالیت صنعتی تلقی کرد. پس مصنوع رو میشه امری تلقی کرد که به نحو مکانیکال اجزای اون با هم برهم کنش دارن و در خدمت یک غایت بیرونی هن. یعنی غایتی که از بیرون بر اون وضع شده. پس در مصنوعات ما یک فعالیت قصدمند عامل داریم که این به معنای دقیق کلمه غایتمنده، یعنی در مصنوعات با غایتمندی بدون غایت مواجه نیستیم. در مقابل غایات طبیعی از جانب یک عامل بیرونی وضع نمیشن، بلکه خودسامان بخشن. بنابراین ارگانیسم ها برخلاف مصنوعات دارای دو تا ویژگی خاص غایتمندی هن. اجزای ارگانیسم به عنوان وسایط به غایت مرتبط شدن و ارگانیسم خودش با علیت غایتمندی معرفی میشه، نه اینکه یه چیزی از بیرون به عنوان غایت برش وضع شده باشه، که البته این رو کانت توی بند 68 نقد سوم توضیح میده. این رو هم بخونم و بحث امروز رو تمام بکنم. میگه فیزیک برای باقی ماندن در حدود و ثغور خود کاملا از این پرسش که آیا غایات قصدی هستند یا غیر قصدی قطع نظر میکنه. فیزیک که اینجا میگه اهم از فیزیک نیوتونی و زیست شناسیه، یعنی تبیین پدیده های طبیعی. میگه ما اگر بخوایم فرض کنید یک خودرو رو تبیین کنیم، خیلی راحت میگیم آقا یه سازنده ای داره. ولی اگر بخوایم یک پدیده طبیعی رو تبیین بکنیم، نمیتونیم صرفا با قوانین مکانیکی تبیینش کنیم و تا وقتی هم تو ساحت طبیعت بخوایم بمونیم نمیتونیم بگیم چرا مثلا این گیاه اینجوری داره حرکت میکنه، بگیم یه ناظم بیرونی باشعوری در این عالم بوده که اینو پدید آورده. پس اگر بخواد فیزیک یعنی تبیین پدیده های طبیعی در ساحت خودش بمونه، باید از این که غایات قصدی هستند یا غیر قصدی صرف نظر بکنه. زیرا صحبت کردن از این که غایات قصدی یا غیر قصدی هستند دخالت در مشغله بیگانه یعنی مشغله متافیزیک خواهد بود. کافیست اعیانی وجود داشته باشد که فقط بر حسب قوانین طبیعی که فقط میتوانیم آنها را تحت ایده غایات به مسابقه از تعقل میکنیم قابل تبیین باشند و نیز از جهت صورت درونیشان به نحو درونی فقط بدین نقابل شناخت باشند. ما میگیم آقا این ارگانیسمی که شما میبینید یه پدیده واحدیه، بهش میگیم درخت. که تمام اجزاش با ارجاع به این درخت به عنوان موجود زنده قابل تبیینه. برای رفع این شبهه که مبادا چیزی را که ابدا متعلق به فیزیک نیست، یعنی علتی فوق طبیعی را با مبانی من آمیخته باشیم، البته در غایت شناسی به گونه ای از طبیعت سخن میگوییم که گویی غایتمندی در آن قصدی است، اما به نحوی که این قصد نیز به طبیعت یعنی به ماده نسبت داده شده باشند. این ذهن کانتینه، اگه پای مفهوم و وسط یعنی قصد است. اینو بعدا میبینیم که هگل نقدش میکنه. و حالا من تنافیش که ارسطو میگفتم، یکی از اون چیزایی که روش دست میذاشتن همین بود که تو ارسطو هم غایتمندی الزاما رفتی به قصدمندی نداره. کانت یه معنای اکیدی از غایتمندی رو میگیره، میگه غایتمندی یعنی قصدمندی. منم که تو قصدمندی نمیتونم، از تو فیزیک نمیتونم از قصدمندی صحبت کنم، پس نمیتونم غایتمندی به معنای دقیق کلمه داشته باشم. فرضو بر این میذارم که طبیعت قصدمنده. خب اینکه فرض غلطی. به این وسیله میخواهیم توجه دهیم که این کلمه در اینجا فقط دال بر اصلی از قوه حاکمه تعملی و نه اصلی از قوه حاکمه تعیونی. یعنی اینجا ما با یه حکم تعیونی قطعی مواجه نیستیم و بنابراین نباید حاکی از هیچ گونه مبنای مخصوصی از علیت باشه، بلکه فقط برای استفاده عقل روش تحقیق دیگری غیر از روش تحقیق بر طبق قوانین مکانیکی اضافه می کند تا عدم کفایت روش اخیر، یعنی همون روش مکانیکی، حتی برای تحقیق تجربی در کلیه قوانین خاص طبیعت را جبران کند. به همین دلیل در غایت‌شناسی تا آنجایی که آن را با فیزیک مرتبط می‌کنیم، به درستی از خردمندی، صرفه‌جویی، پیش‌اندیشی و نیکوکاری طبیعت سخن می‌گوییم، بیان که آن را به موجودی زیرشعور تبدیل کنیم و نیز بیان که شتاب زده موجود زیرشعور دیگری را به مثابه صانع در فوق آن قرار دهیم. زیرا این ادعای گزاف خواهد بود. کدوم ادعای گزافه که بگیم طبیعت زیرشعوره یا یه موجود زیرشعوری رو ما میتونیم احراز بکنیم به عنوان مبدا طبیعت؟ بدین ترتیب فقط میخواهیم نوعی علیت را بر سبیل تمثیل با علیت خودمان در استفاده تکنیکی از عقل نشان دهیم. یعنی همونطور که ما تو کارامون وقتی که یه چیز رو به نحو قصدمندی جلو میبریم غایتمندیم، اینجا هم همینه. تا قاعده ای را که بعضی از محصولات طبیعت باید موافق با آن بررسی شوند پیش چشم داشته باشیم. پس روشن شد غایتمندی بدون غایت چیه؟ یعنی این که آقا ما طبیعت رو اگر بخوایم تبیین بکنیم، یه پدیده هایی داریم که در اونها رشد داریم، تولید مثل داریم، بازسازی داریم، وابستگی اجزا و کل به همدیگر رو داریم. اینها مثل پدیده های غایتمند انسانی، در اونها یه مفهومی به نام غایت به مثابه کل و اجزا مقدمه. منتها ما نمیتونیم اینها رو نه به یه فاعل باشعوری نسبت بدیم و نه میتونیم به خود طبیعت به مثابه فاعل باشعوری نسبت بدیم، ولی فرض رو بر این میذاریم که در خود طبیعت یه مفهومی وجود داره تا اینها رو به عنوان پدیده های غایتمند درونی تبیین بکنیم. پس ارگانیسم ها بدون خدمتتون عرض کنم، یک غایت واقعی به عنوان امور غایتمند داوری میشن. چرا؟ چون اون شرایطی که بتونیم بگیم اینها غایتمندن وجود ندارن، به اینها میگیم غایتمند بدون غایت یا گویی غایتمند. این در واقع خلاصه بحث ما تا امروز بود. انشالله من جلسه آینده همین بحث کانت رو ادامه میدم تا سه جلسه، یعنی فکر میکنم جلسه بعد و جلسه بعدش و اون جلسه که بعد از عید فطر میشه که فکر میکنم سه‌شنبه دو هفته آینده بشه، بحث ما در مورد کانت ادامه داره و بعد وارد بحث هگل میشیم که ببینیم هگل چطوری میخواد این مفهومی رو که کانت براش نوع علیت قائل میشه و به خارج نسبت میده، ولی در این حال میگه ما مجوزی هم نداریم که بگیم این مفهوم در خود خارج وجود داره، از نظر هگل در خود خارج وجود داره. خب اگه این حل بشه، یه بخشی از مسئله حل شده. اونم این هستش که دیگه شریفی نفسه ناشناختنی نیست. یعنی اگر ما بتونیم بگیم در خود خارج این غایت هست، پس یه چیزی به عنوان غایت خارجی احراز شده. وقتی یه چیز دیگه این وسط وجود داره، اونم این هستش که این امر نامشروط اون وقت چیه؟ یعنی بالاخره این سلسله
امور که قرار بود به یه امر نامشروطی ختم بشند و در نقد اول ما گفتیم که این امر نامشروط رو نمیتونیم بشناسیم، این امر نامشروط چی میشه؟ اینو هم باید بهش جواب بدیم که انشالله توی جلسات باقی موندهی که داریم تا پایان ترم به این دوتا مسئله از دیدگاه هگل پاسخ خواهیم داد. اگر سوالی هست بفرمایید. خسته نباشید.